بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلاق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. امشب هم شهادت، هم ولادت وجود مقدس امام جواد علیه السلام مناسبتش هست، شب ولادت امام نهم جواد الائمه، و هم ایام میلاد حضرت علی اصغر علیه السلام هست که به این مناسبت اولا تبریک عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه و شریف، و درخواست میکنیم امام زمان علیه السلام تک تک دوستان بزرگواری رو که تو جلسه شرکت کردن، به خصوص جوانهای متدینی که تو این جلسه حضور دارن، رو مشمول دعای خودش قرار بده. و همچنین تبریک عرض میکنیم خدمت شما بزرگواران، برادران بزرگوار، خواهران محترمی که در جلسه حضور دارید. امام جواد علیه السلام و حضرت علی اصغر تو دو تا خصوصیت حداقل با هم دیگه مشترک بودن. من این دو خصوصیتی که مشترک بین این دو بزرگوار هست رو فقط تو مقداری که فرصت هستش و سعی میکنم دیگه جمع جور باشه، این دو تا خصوصیت مشترک بینشون رو مطرح میکنم. یه خصوصیت این هستش که هر دو نفر، هم امام جواد و هم حضرت علی اصغر، هر دو نفر گره‌گشا هستن، هر دو نفر به عنوان باب الحوائج مطرح هستن. البته تو بین شیعیان 4 نفر از اهل بیت به عنوان باب الحوائج مطرح هستن. یکی امام کاظم علیه السلام هست، یکی حضرت علی اصغر هست، یکی حضرت ام البنین هست، و یکی حضرت ابوالفضل. این 4 نفر معروف به باب الحوائج هستن که به هر حال گره‌گشایی به صورت خیلی مجرب تجربه شده از این بزرگواران دیده شده. منتها امام جواد اسمش روشه، امام جواد جواد الائمه، مظهر جود و بخشش خدا بوده که تو شیعه و سنی در زمان خودش معروف بوده به باب المراد، معروف بوده به باب المراد. در خونه امام جواد دائم ازدحام جمعیت بود، علت دوام مردم ایستاده بودن، و انقدر حضرت کارگشا بود و گره باز کن بود که عرض کردم در زمان خودش معروف بود به باب المراد. هیچ کدوم از اون کسانی که من عرض کردم به عنوان باب الحوائج هستن در زمان خودشون معروف نبودن، بعدها تو طول تاریخ این چنین شد، اما امام جواد در زمان خودش معروف بود به باب المراد، وجود مقدس جواد الائمه. یک کسی به امام جواد گفتش که آقا اگه میشه به اندازه کرمتون به من یه چیزی بدید. امام جواد فرمود نمیتونم، چون به اندازه کرمش اگه امام جواد بخواد بده خب نمیتونه بده. امام جواد وصل به معدنه، وصل به پروردگاره، وصل به بی‌نهایته، خب نمیتونه بده. گفت به اندازه کرمم نمیتونم. اون طرف گفت آقا به اندازه ظرفیت من بدید، به اندازه مروت من بدید. امام جواد 200 دینار، 200 دینار اون زمان هر دینار یه سکه طلا بود، درهم سکه نقره بود، دینار سکه طلا بود، و هر سکه طلا و دینار بنزی مثقال طلا. شما الان ببینید 200 مثقال طلا رو سوال بکنید ببینید چند میلیون تومان میشه. امام جواد علیه السلام بهش داد. در زمانی که پدر بزرگوار امام جواد، امام رضا، در خراسان بود، امام جواد 5-6 سالش بود در مدینه، خادمینی که تو خونشون بودن برای اینکه امام به ازدحام جمعیت که دم در وایساده بودن بر نخوره، او رو از در عقب، از در پشت خونه می بردن. امام رضا علیه السلام از خراسان نامه نوشت که به فرزندشون امام جواد که شنیدم که خادمها شما رو از در پشت می برن که به جمعیت بر نخوری، اونها بخیل هستن، اونها تنگ نظر هستن، تو که نور چشم من هستی قسم میدم به حقی که من به گردنت دارم، منی که پدرت هستم به گردنت دارم، از در به جلو، از باب بزرگ بر شیعیان وارد شو، و هر کی هر چی ازت خواست بهش بده. هر کی هر چی ازت خواست بهش بده. این حکمی که امام رضا علیه السلام به فرزندشون امام جواد تو اون سال، شاید حدود سال 200 هجری بوده، حدودش مثلا 1200 سال پیش مثلا بوده، اون حکم الان هم برقراره. یعنی الان هم امام جواد علیه السلام از باب الکبیر، از اون در بزرگ بخشندگی بر شیعیان وارد میشه. لذا شما تو زیارت، تو دعای توسل، تو مفاتیح، تو دعای توسل غیر معروف، تو مفاتیح اگه دیده باشی دو تا دعای توسل هست. یه دعای توسل معروفه، همین که معمولا میخونن، اما یه دعای توسل دیگری تو مفاتیح هست که من تقاضا میکنم ازتون یک بار بردارید ترجمهش رو ببینید، اون دعای توسل غیر معروف رو. تو اون دعای توسل غیر معروف داره که هر حاجتی رو از کی بخواید. مثلا اگر کسی میخواد به مقام رضوان الهی، به مقام رضایت خدا و تقرب الهی برسه، توسل به پیغمبر اکرم و حضرت زهرا. اگر کسی بخواد انتقام از دشمنان خدا بگیره، توسل به امیرالمومنین. اگر کسی بخواد دفع شر یک سلطان و حاکم ظالمی رو بکنه، توسل به امام سجاد. اگر تو مریضی ها بخواد کسی به کسی توسل کنه، تو مریضی ها و بیماری های جسمی یا روحی، توسل به امام کاظم. اون وقت به امام جواد که میرسه، شما ببینید به امام جواد که میرسه، اونجایی که شما یه حاجت و مشکل مادی داری، یه گرهی افتاده تو زندگی، یه بیبرکتی تو کسب و کارت قرار گرفته، یه مشکلی به وجود اومده، امام جواد. اللهم اینی اسألوک، عبارتش اینه، اللهم اینی اسألوک به حق ولیک محمد ابن علی، به حق ولیت محمد ابن علی، امام جواد علیه السلام، که دنبالش بگید، الا جد تبهی علی من فضلک، بر من ببخشی از فضل خودت، و تفضلت بهی علی من وسعک، و وسعت بهی علی من فضلک من رزقک، خدایا گشایش و وسعت در رزق من قرار بده، گره های زندگی من رو باز بکن. امام جواد علیه السلام تو این جهت ممتاز هستن. فقط هم تو مسائل مالی نیستا، که امام تو مسائل مالی راه اندازی میکرد و گره باز میکرد، نه، گاهی موقع امام جواد آبروی رو میگذاشت. یه نفری تو در روایت داره از سجستان، سجستان همین سیستان خودمونه که اون موقع از بلوچستان جدا بود، سجستان که الان هم شیعه نشینه به مرکزیت زابل و بلوچستان به مرکزیت زاهدان، الان دیگه یه استان شده سیستان و بلوچستان. سیستان اون موقع که شیعه نشین هم بود میگفتن سجستان. در روایت داره که یه نفر از اهالی همینجا سجستان نامه نوشت به امام جواد که آقا بر من مالیات سنگینی بستن، من ندارم بدم، این مالیات اشتباه شده، چجوری هست، ظالمانه بر من بسته شده. حاکم سیستان، همین سجستان، از دوستان شماست، اگه میشه من رو توصیه کنید. امام جواد آبروی رو گذاشت، یه نامه نوشت، گفت آقا این بنده خدا مظلوم هست، شما ظاهرا ظالمانه برش یه مالیاتی رو نوشتید، اینو رسیدگی بکنید و کارش رو بندازید. یه جاهای آبروی رو میگذاشت. وقتی هم که حضرت بخشش میکرد، فرقی نبود بین خوب و بد، رحمت رحمانیه خدا بود شامل حال هم. حتی مأمون یه مرتبه از امام جواد علیه السلام یه چیزی خواست، یه حرز خواست. این شاید کلمه حرز رو بعضی از جوانترها کمتر شنیده باشن. معروفترین حرز، حرز امام جواده. حرز یه دعاییست برای دفع بلا، یه دعاییست، چون کلمه حرز به معنی سپره، حرز به معنی سپره، یه دعایی هستش که مثل سپر برای انسان قرار داده میشه و بلاهای سنگین رو از انسان دفع میکنه. معروفترین و مجربترین حرز تو بین حرزهایی که از معصومین به ما رسیده، حرز امام جواد. وقت عجیب اینجاست که این حرز امام جواد رو، که البته تو مفاتیح وارد نشده، تو مفاتیح یه حرز مختصری، اون حرز اصلی در کتاب مهج الدعوات سیر ابن طاووس که از بزرگان علمای ما هست اونجا اومده. جالب اینجاست که این حرز رو امام جواد به مأمون داد، یعنی مأمون درخواست کرد از آقا که آقا اگه میشه هرز به من بدید، یه دعایی برای دفع بلا به من بدید. امام جواد او رو هم محروم نکرد. همه ائمه همینجور بودن. مأمون یه مرتبه خدمت امام رضا علیه السلام رسیده بود، گفت آقا من از همسرم دارای فرزند نمیشم، بچه دار نمیشم. امام رضا علیه السلام فرمود تلدو، به دنیا خواهد آورد. یک سال بعد که گذشت، مأمون بچهش تو دستش، اونداغ بچهش تو دستش بود که خدمت امام رضا آورد. ائمه رأفت رحمانی داشتن، همه رو مشمول عنایت خودشون قرار میدادن، منتها شیعیان و مؤمنین رو دیگه مشمول عنایت خاص قرار میدادن. یه سوال، تا اینجا از گره گشایی و کار را اندازی و حاجت دادن امام جواد و همچنین حضرت علی اصغر علیه السلام تو توسلات فوق‌العاده کارگشاست، یه سوالی مطرح هست و اونی که حاج آقا مگه ائمه، این که شما میگید که مثلا تو دعای توسل داره فلان حاجت رو بخواید از فلان امام، فلان درخواست از فلان معصوم، مگه ائمه اومدن تو دنیا فقط برای اینکه حاجات ما رو بدن؟ نعوذ بالله. این جمله‌ای که میخوام به کار ببرم، میدونم جمله زشتیه، کلمه بدیه، ولی کلمه دیگه ندارم و از همینجا عذرخواهی از وجودات مقدس معصومین میکنم که این کلمه رو میخوام به کار ببرم. مگه اهل بیت سوپرمارکتن که اگه فلان چیزی میخوای برو اونجا، فلان چیزی میخوای برو اون یکی؟ مگه اومدن برای این کار؟ ائمه اومدن برای اینکه هدایت بکنن مردم رو، به یه زندگی انسانی به اونها براشون راهنمایی بکنن، برای آدم درست کردن اومدن، نه اومدن برای اینکه فقط حاجت‌های ما رو راه بندازن. که پس چیه که شما میگید مثلا تو دعای توسل اینجوری داره امام جواد حاجات و گره‌های مادی رو باز میکنه؟ جواب این هستش که درسته، بدون شک هدف اصلی ائمه این بوده که انسانها رو هدایت بکنن به یه زندگی انسانی برای بشریت در مقام بیاد، سبک زندگی دینی رو به مردم یاد بدن. همه اینا درسته، مردم رو به قرب خدا برسونن، اما ماها فرشته نیستیم، ماها ملک نیستیم، انسانیم، تو همین دنیا داریم زندگی میکنیم، تو این دنیایی داریم زندگی میکنیم که یه سری حاجات و نیازهای مادی داریم. وقتی اون حاجات و نیازهای مادی برآورده بشه، به اندازه لازم تأمین بشه، اون وقت آدم میتونه مراتب قرب رو طی بکنه. شما نگاه کن، اگه دندونت درد میکنه یا سردرد شدید داری، اصلا حال نداری دنبال کسب علم و مطالعه بری، اصلا دنبال کسب علم اصلا حال نداری، نمیتونی. شما وقتی بچت خدای نکرده مریض هست، رو دستت هست، آدم اون موقع دیگه نمیتونه خلوتهای عرفانی داشته باشه. اگر فرض کنید جوان غریزه جنسی بهش فشار میاره، واقعا تو فشار هست، یا یه نفری بدهی داره، قرض بالا آورده، طلبکارا اومدن دنبالش، این شخص آرامش نداره که به مسائل معنوی برسه. حقیقتا نیازهای مادی انسان جوریست که در یه حدی باید تأمین بشه تا آدم به راحتی بتونه دنبال قرب خدا و مسائل دینی بگرده. خب حالا ببینید، حالا که ما یه سری نیازهای مادی داریم، امر دائره بر این که فقط و فقط از همین اسباب متعارف مادی و دنیوی بری نیازهاتو تأمین بکنی. از همین اسباب مادی، مریض میشی مثلا بری دکتر، علم میخوای مثلا فرض کنید به عنوان مثال دنبال دفتر و مدرسه و کتاب و اینجور چیزا باشی، رزق و روزی میخوای بری دنبال کار، یعنی از همین اسباب عادی برید و تأمین بکنید نیازهاتونو. این اسباب عادی موقعی به بنبست بخوره، مریضی شما جواب داده نمیشه، دکتر نمیتونه این رو دوا بکنه، یا اینکه علاوه بر اینکه تلاش بکنی دنبال اسباب مادی بری، دنبال اسباب الهی هم بری که دیگه بنبست دیگه نداره. اگه دنبال اسباب الهی باشی، وقت یه جاهایی اگر نیاز مادیت جوری شد که برات فراهم نیست، یه اسباب الهی هست که از راه‌های غیر معمول برات فراهم میکنه. جوانی که غریزه جنسی بهت فشار میاره و الان نمیتونی به هر دلیلی ازدواج بکنی، به هر دلیلی نمیتونه آدم ازدواج بکنه، یا سنش جوری هستش که اون موقعیت نداره، یا یه برادری مثلا یا یه خواهری جلوتر از خودش هست که الان نمیتونه ازدواج بکنه، یا به هر دلیلی الان براش فراهم نیست، یعنی اسباب ظاهری الان اجازه نمیده که نیازش تأمین بشه. اگر آدم بره اینجا سراغ اسباب الهی، تو اسباب الهی خدا تو قرآن وعده داده که از اونجایی که به گمانت نمیرسه من برات اون نیازتو تامین میکنم، از اونجایی که تو اصلا به گمانت نمیرسه من نیازتو تامین میکنم. من حیث لا یحتسب و یرزقهم من حیث لا یحتسب. اسباب الهی اینجوریه. پس بنابراین یه مؤمن هیچ اشکالی نداره که برای حاجات مادیش بره در خونه اهل بیت، هیچ اشکال نداره. خودشون فرمودن نمک تمامتونم بیاد از ما بخواید، بند کفشتونم بیاد از ما بخواید. این تو روایات هست، یعنی کوچکترین چیزای مادیتون رو بیاد از ما بخواید. این که شما میبینید مثلا سوره هایی از قرآن رو گفتن خاصیت هایی داره، اونی که قرض داره سوره قدر رو زیاد بخونه، اونی که بدهی داره سوره قدر رو زیاد بخونه، اونی که میخواد برکت تو روزیش بیاد سوره واقعه رو شبهای جمعه به خصوص هر شب جمعه سوره واقعه رو بخونه. عثمان که اون زمانی که خلیفه بود به یکی از اصحاب پیغمبر به نام ابن مسعود گفت شنیدم که تو دختر چندین دختر داری، طبیعیه که تأمین روزی اینها برات سخته، بیا دربار ما من یه چیزی بهت بدم. ابن مسعود گفت نمیخوای، پیغمبر به ما یه چیزی یاد داد که احتیاج به روزی دادن تو ندارم، خدا به من برکت زیاد داد. گفت چی یاد داد پیغمبر بهت؟ ابن مسعود گفت پیغمبر به ما یاد داد شبهای جمعه سوره واقعه رو بخونید، من هر شب جمعه میخونم، نیاز مالی به تو ندارم. ببینید سوره هایی برکات مادی برای آدم داره، حاجاتی رو راه میندازه. چه اشکال داره ائمه هم توی جهاتی هر کدومشون حاجت هایی رو برآورده بکنن؟ این دعای توسل غیر معروف از این بابه. واسه همین هم هست که کسانی که خدمت اهل بیت میرسیدن اگه نیازی داشتن اهل بیت نمیگفتن برای چی اومدی در خونه ما، اینو نمیگفتن، دست رو سرش بکشیدن نیازشون هم برطرف میکردن. خیلی از کسانی که خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن همین بود، نیاز مادی داشتن. جمکران 40 هفته مثلا 40 شب چهارشنبه رفتن جمکران، یا توسل دیگری کردن خدمت حضرت ولی عصر رسیدن، یه مشکل مادی مریضی داشتن یا حاجتی داشتن آقا را مینداخت. منتها یه چیزی که برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، یه چیزی که بده و این رو باید مراقب باشیم اینه که فقط آدم برای حاجات بره در خونه اهل بیت، این بده. که آدم وقتی گرفتار باشه و کارش به خنسی بخوره و به بنبست بخوره و گره بیفته تو زندگیش، فقط تازه یاد اهل بیت بیفته. تو موقع خوشی دیگه یاد اهل بیت نباشه، تو موقع سلامتی یاد اهل بیت نباشه، تو ثروت یاد اهل بیت نباشه، فقط موقع فقر و قرض و بدهی و بده مریضی و این چیزا یاد. این بده. خدا رحمت کنه مرحوم اسماعیل های دولابی تو تهران رو، ایشون بگفتش که امام رضا علیه السلام حق داره که از بعضیا گله بکنه که چرا فقط وقتی که تو ناخوشی مریض میشید پا میشید بیاد مشهد، چرا فقط گریه هاتون رو برا من میارید، موقع خوشیتون که خنده دارید بیاد من میخوام خنده هاتونم ببینم. آیا حاج اسماعیل های دولابی تو تهران میگفت، میگفت چرا فقط موقع امام رضا این گله رو حق داره از ما بکنه که بابا وقت خوشیتونم پاشید بیاد من میخوام خنده تونم ببینم، چه فقط بیاد اینجا گریه میکنید خنده هاتونم بیارید پیش من. تو قوم الان یکی از بزرگان ما که زنده هست، من اسم نمیارم، پیرمردی هست از اولیاء الهی هست، ایشون میگفت حدود 50 سال پیش 60 سال پیش که من جوان بودم تو مدرسه فیضیه قم حجره داشتم، میگفت به قدری ارتباطم با امام زمان علیه السلام خوب بود که اگه یه مشکلی یه حاجتی داشتم زود به من داده میشد، تا میخواستم برام فراهم میشد. میگفت یه مرتبه به یه مشکل مالی سنگین خوردم، جوری بود که مایحتاج اولیه زندگیمو نداشتم، یعنی به احتیاجات اولیه زندگیم هم محتاج شد. تو حجره که نشستم شروع کردم یه لیست نوشتن برای امام زمان که آقا چه چیزایی میخوام، چند کیلو مثلا گوشت، چند کیلو برنج، چند کیلو روغن، اینا رو شروع کردم یه لیست مفصل نوشتن. قصدم این بود که اینا حاجاتی باشه که امام زمان علیه السلام اینها رو برآورده بکنه. میگه هنوز اون آخریش رو، قلمم هنوز رو کاغذ بود بر نداشته بودم، دیدم در میزنن، دیدم در حجره رو میزنن، رفتم در رو باز کردم، دیدم که آقایی هستش که عباش رو سرش کشیده، درست چهرش معلوم نیست، یه کیسه بزرگی رو سنگین گذاشت جلوی سکوی حجره. گفت این اون چیزایی که از آقا میخواید، از حضرت میخواستید، اما امام زمان رو فقط برای این چیزا نخواید، برای 4 کیلو گوشت و برنج و روغن نخواید، امام زمان رو فقط برای اینا نخواید. این بزرگوار که الان هست، عرض کردم زنده است، ایشون میگه من دقت کردم که کیه که این کیسه رو برای من از طرف حضرت آورده، دیدم حاج آقا فخره، خدا رحمت کنه. حاج آقا فخر 15-16 سال پیش از دنیا رفت، خیلی وقتی نیست، از بزرگان ما بود. میگه دیدم حاج آقا فخره که از طرف امام زمان علیه السلام این کیسه رو آورده، محاجاتی که من داشتم. بعد این پیام رو هم به من داد که حضرت رو فقط برای این چیزا نخواید. بنابراین وجود مقدس امام جواد و وجود مقدس حضرت علی اصغر علیه السلام هر دو باب الحوائج و باب المراد هستن. حاجات رو آدم از اینا بخواد، اما فقط موقع گرفتاری در خونه اینا نره، فقط موقع ناخوشی آدم با اینها خوب نباشه، همیشه در خونهشون باشه. دومین نکته که من عرض میکنم، بحثم رو جمع بکنم، دومین خصوصیت مشترک بین امام جواد و حضرت علی اصغر این بود که هر دو خردسال، هر دو در خردسالی حجت خدا شدن. امام جواد 7-8 سالش بود که حجت الله در عالم وجود شد، امام شد، 7-8 سالش بود. حضرت علی اصغر هم که خب 6 ماهه بود که حجت کبرای، بزرگترین حجت امام حسین علیه السلام در کربلا حضرت علی اصغر، که حالا خدمتتون عرض میکنم چرا. اینم خصوصیت این دو بزرگواره. امام جواد اولین امامی بود که در خردسالی به امامت رسید. بله، بعد از امام جواد دو تا امام دیگه هم در خردسالی به امامت رسیدن، یکی امام هادی که اونم 8 ساله بود، یکی امام زمان که 5 سالگی به امامت رسید. اما اولین امامی که در خردسالی به امامت رسید امام جواد بود، و این امتحان سنگین شیعه بود. تا حالا نداشتن که امام بچه باشه، تا حالا یه همچین چیزی رو نداشتن. ببینید، اولا من اینو عرض بکنم خدمتون، تو فرهنگ دینی ما شما اگه مراجعه بفرمایید قرآن، اصلا جای دور نرید، تو قرآن، در قرآن دو تا پیغمبر رو اسم برده قرآن که در بچگی به پیغمبری رسیدن، دو تا پیغمبر، یکی حضرت عیسی علیه السلام که تعبیر قرآن اینه که اون روز اول تولدش، روز اول تولدش سخن گفت، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا خدا من عبد خدا هستم، خدا من رو به هم کتاب داده و نبی و پیغمبر منو قرار داده. فعل ماضی هستش ها، ببینید، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا من رو نبی قرار داده، نه قرار میدهد، مال آینده نیست، مال گذشته است. یکی حضرت عیسی علیه السلام، دومین پیغمبری که تو قرآن اسم برده در بچگی و در سنین خردسالی به نبوت رسید کی بود؟ حضرت یحیی علیه السلام، که قرآن میگه یا یحیی خذ الکتاب به قوتن، کتاب الهی رو بگیر، و آتیناه الحکم سبیا، در بچگی ما بهش حکمت و نبوت رو دادیم. البته تو روایات داره که حضرت سلیمان هم تو بچگی نبی شد، اما تو قرآن نیست، تو قرآن فقط این دو نفر اسم برده شد. واقعه مطلب این هستش، ببینید، ماها معمولا شروع زندگی رو از اول تولد میدونیم، کمون که بعضی ها متاسفانه انتهای زندگی رو موقع مرگ میدونن، یعنی همین 70 سال، همین 60 سالی که کسی تو دنیا هست، اولش موقع تولد، آخرش هم موقع مرگ. اما تو فرهنگ دینی ما شروع زندگی از اول تولد در دنیا نیست، شروع حیات از عوالم قبله. قبل از عالم دنیا ما عوالمی داشتیم که اونجا حیات داشتیم، اونجا زنده بودیم، کما اینکه بعد از مرگ هم عوالمی در پیش داریم، نمیمیریم، هنوز زنده هستیم. بنابراین این 60-70 سال عالم دنیا فقط این وسطه، یه مسافری هستیم که از یه راهی اومدیم و خواهیم رفت. یه مدت 70 سال 80 سال تو این عالم دنیا، تو این مسافرخونه دنیا هستیم. انا لله و انا الیه راجعون، یعنی همین دیگه، یعنی ما از اونجا اومدیم و انا الیه راجعون، رجعت بکنیم به سمت خدا. یه سیر نزولی و یه سیر صعودی، یه مسافری هستیم که الان تو عالم دنیا 70 سال توقف داریم، 80 سال توقف داریم. به قول مولوی خیلی این اشعارش قشنگه، میگه ما ز بالاییم و بالا آمدیم، ما ز دریاییم و دریا آمدیم، ما از اینجا و از آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا آمدیم. یعنی در لامکان هستیم. خوانده ای انا الیه راجعون تا بدانی از کجاها آمدیم. خوانده ای انا الیه راجعون، بدون ما از یه عوالم بالاتری اومدیم، یه مدت اینجا هستیم بعدم بعدش میریم. خب حالا اگر کسی تو اون عوالم قبل از عالم دنیا که حدود 1000 روایت با تو این زمینه داریم، اگه اونجا خرابکاری نکرده باشه، تو عالم عهد و میثاق با خدا عهد درست بسته باشه، اون وقت تو این عالم دنیا از همون روز اول بهش عنایت میکنن، چون تو عوالم قبلی کارایی کرده، عهد بسته، پیمان بسته با خدا. اگر کسی تو عوالم قبلی خرابکاری نکرده باشه، تو عالم دنیا همین که متولد شد به خاطر که اونجا یه کارایی کرده، اینجا بهش عنایتایی میکنن. لذا شما ببینید تو زیارتنامه حضرت زهرا سلام الله علیها تو مفاتیح بگید السلام علیک یا ممتحنه، سلام بر تو ای کسی که امتحان پس دادی. کجا؟ امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، قبل از اینکه خدا تو رو تو این عالم دنیا خلقت بکنه، تو عالم قبل ازت امتحان گرفت. ببینید عوالم قبل، حضرت عیسی علیه السلام درسته که تو قرآن میگه روز اولی که متولد شد گفت منو خدا پیغمبر قرار داده. یا حضرت عیسی، شما روز اول تولدته نیومدی زندگی بکنی، کجا بندگی کردی؟ تو عوالم قبل، اونجا من عهد رو با خدا بستم. حضرت عیسی تو عالم دنیا یک روزه هست، اما اگه عوالم قبل رو هم بذاریم روش، پیر راهه، پیر راه هست. از این جهت بچه های معصومین مثل حضرت محسن، حضرت محسن که سقط شد، مثل حضرت علی اصغر، مثل حضرت رقیه، بله تو عالم دنیا خردسال بودن، کوچیک بودن، اما اگه پشتش اون عوالم قبل رو هم بگذاری و پیر راهن، اون وقت میبینی تو روایت امام صادق هست که محسن، حضرت محسنی که سقط شد 6 ماهش بود، حضرت محسن اولین شهید اهل بیت. شهید ها تعبیر شهید داره، هر کسی که لیاقت نداره پاره تن حضرت زهرا و امیرالمومنین بشه، اولین شهید اهل بیت و روز قیامت اولین کسی که محاکمش برپا میشه قاتل محسن ابن علی هست. این بچه رو دیگه بچه نبین، اگه پشتبندش عوالم قبل رو نگاه بکنی میبینی که این لیاقتی داشته که این مقام رو داره که اول شهید شده. حضرت علی اصغر تو عالم دنیا 6 ماهشه تو عالم دنیا، اما اگر ببینی که اون طرف چه لیاقتی از خودش نشون داده که اینجا باید حجت کبرا، بزرگترین حجت امام حسین روز قیامت باشه، اون وقت میبینی که این پیر راهه، اون وقت میبینی که این پیر راه هست. با چشم بچگی فقط، خدا رحمت کنه، یکی از عرفای بزرگ رو آیت الله اسد هاشم حداد، خیلی سالی نیست از دنیا رفته، ایشون میگفت یه دختری خدا به ما داده بود که این دختر تو بچگی از دنیا رفت، تو 2 سالگی مریض شد از دنیا رفت. تو اون زمان مثلا 60-70 سال پیش، به خصوص تو عراق که به هر حال از جهت بهداشتی و پزشکی اینها عقب افتاده بود، خیلی مرگ و میر بچه ها زیاد بود. ایشون میگه بچه من 2 سالگیش از دنیا رفت، بعد از یه مدت خدا یه دختر دیگری به ما داد، تو کربلا زندگی میکرد، آیا اسد هاشم حداد. میگه اتفاقا حدود 2 سالگی بود اینم از دنیا رفت، شب بود نمیشد اون موقع رفت دفنش کرد، ما این طفلک رو گذاشته بودیم وسط اتاق، یه پارچه ای هم روش کشیده بودیم که فردا دفنش بکنیم. من نشسته بودم کنار اتاق، این بچه رو با چشم بچگی نگاه میکردم که یه بچه تو خونه ما از دنیا رفت، با این چشم نگاه میکردم. خب ایشون اهل مکاشفه بود، آدمی بود که خیلی چیزها داشت. میگه یه مرتبه دیدم روح این بچه شروع کرد خودشو به من نشون دادن، میگه دیدم اشراف پیدا کرد و احاطه پیدا کرد بر کل منزل ما، یواش یواش احاطه پیدا کرد و اشراف پیدا کرد بر کل کربلا، کم کم احاطه پیدا کرد بر کل عالم دنیا و خودشو به من نشون داد که بابا تو که داری با چشم بچگی به من نگاه میکنی، یه روح پاک اینه، یه روح معصوم و پاک اینجوری اشراف داره. خب حالا شما نگاه کنید، اگر روح بچه آیا اسد هاشم حداد که سلول ناخون حضرت علی اصغر هم نمیشه، خاک پای حضرت علی اصغر هم نمیشه، اگر روح بچه آیا اسد هاشم حداد احاطه بر عالم دنیا داره، و حضرت علی اصغر احاطه بر کجاها داره؟
بر عالم دنیا، برزخ و قیامت. این روح، روح بزرگ بچه نیستن که تو عالم دنیا 6 ماهش بود، حضرت رقیه 3 سالش بود، اما اگه عوالم قبل رو بذاری روش، پیر راه بود. رو این جهت هست که حضرت عیسی روز اول میگه خدا به من کتاب داد، من پیغمبرم، خدا به من کتاب داد. اصلا من اینو عرض بکنم خدمتتون، خدا خواست با این که حضرت جواد رو آورد به عنوان امام قرار داد و چند تا از ائمه ما خردسالن و بعضی از انبیا پیغمبرن، خدا خواست بندگی بنده هاشو محک بزنه که شما تا چقدر بنده منید. اگه قرار شد من یه نفر رو پیغمبر و امام کردم، یک روزه هم که باشه باید تسلیمش باشین. اگه 8 ساله هم باشه امام، باید تسلیمش باشین. یه محک زد که خدا خواست بفهمونه به سن و سال و به سفید بودن موی سر و صورت نیست، به یه چیزهای دیگری است ملاک امامت. شما نگاه کنید بعضی از اوقات 80 ساله ها کاری که محمد حسین فهمیده 13 ساله کردن، کدوم 80 ساله اون حماسه رو انجام میده زیر تانک بره؟ این محمد حسین طباطبایی اون موقع که 6 سالش بود، حافظ قرآن، آقای طباطبایی که تو مکه وقتی ازش این مفتیا و حافظانی که تو مکه بودن امتحانهای سخت گرفتن، همه جور ازش سوال کردن، بهتشون زد که یه بچه 6 ساله مثلا این حافظه عجیب و غریب داشته باشه. از بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی سوال میکردن هازا هوال مهدی، اون مهدی که شما بهش معتقدید اینه؟ گفتن نه بابا، ما مهدی یه کسی دیگه است. خدا گاهی موقع یه بچه کوچکی، به کمیت که نیست، به سن و سال که نیست، گاهی موقع ماها خیلی به کمیت توجه میکنیم، خدا گاهی موقع یه کسانی رو حجت قرار میده که کوچیکن، سنشون خیلی بالا نیست، به عدد نیست، به تعداد سن نیست، به کمیت نیست. ماها گاهی موقع در بند سن و کمیت و این حرفا هستیم. یا آقایی میگفتش که معمولا اینی که میپرسن، فرض کنید ماها چون خیلی تو این چیزا هستیم، چند بار کربلا رفتی، چند بار مکه رفتی، و طرف اگه بگه مثلا 50 بار، بگه او این دیگه خیلی مقدسه، 50 بار رفته کربلا. یه بزرگواری خیلی قشنگ میگفت، با اینکه خیلی هم مکه رفته بود، یه نفر ازش سوال کرد چند بار مکه رفتی؟ گفت ببین، به یه لامپ نمیگن چند بار به سرپیچ خوردی، اون سرپیچی که توش پیچیده میشه، به یه لامپ میگن وقتی خوردی به سرپیچ روشن شدی یا نشدی. اگه لامپ سالم باشه یه بار بخوره به سرپیچ روشن میشه، اگه سوخته باشه 1000 بارم به سرپیچ بخوره روشن نمیشه. آدمی که سالم باشه یه بار کربلا بره روشن میشه، یه بار مکه بره روشن میشه. اونی که نه، اونچنان که باید و شاید نیست، 1000 بارم که بره، عددی که نیست که تعداد هر چی زیاد بود، عددی که نیست. خیلی ها کتاب نوشتن، ده ها کتاب نوشتن، تو کتابخونه ها داره خاک میخوره، هیچ کی ازش استفاده نمیکنه. اما یه نفر کتاب نوشت به نام مفاتیح، مرحوم محدث قمی، 70 سال پیش. از اون زمان تا الان این کتاب تو همه خونه ها کنار قرآن هست، میلیون ها نفر نشستن پای مفاتیح، عشق ریختن، با خدا ارتباط برقرار کردن. خاصیت کار مهمه، کیفیت کار مهمه، نه کمیت، نه تعداد، نه زیاد بودن سن، زیاد بودن کتاب، زیاد بودن شاگرد، خاصیتش مهمه، چقدر کار را اندازه. این مفاتیح رو مرحوم محدث قمی 70 سال پیش نوشت. من فقط برای اینکه درسی بگیریم اینو عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. اون زمان زمانی بود که تو چاپخونه ها وقتی میخواستن کتاب چاپ بکنن با مکافات بود، حروف رو باید کنار هم دیگه میچیدن، عکس برداری میکردن تا مثلا یه صفحه درست میشد. مفاتیح با این قطر ایشون رفت داد صاحب چاپخونه، اینو آماده کرد، بعد از مدت ها آماده چاپ شد. وقتی آماده شد، محدث قمی صاحب مفاتیح رفت گفت آقا ممنونم، اون کتابو چاپ نکنید. گفت برای چی؟ الان آماده چاپه، ما کلی زحمت کشیدیم. گفت نه چاپ نکنید، من پولشو، این زحمتایی که کشیدید، اجراتشو بهتون میدم. اجراتو داد، کتاب رو چاپ نشده دست نوشته برداشت و اومد خونش. یک سال بعد رفت دو مرتبه چاپخونه، گفت آقا اگه میشه این کتابو الان چاپ کنید. صاحب چاپخونه گفت آیا شیخ، ما همون یک سال پیش که آماده کرده بودیم، اگه الان چاپ کرده بودیم تا حالا پخش شده بود، برای چی اومدی جلو ما رو گرفتی و الان اومدی بعد از یک سال دو مرتبه میگی چاپ کنید؟ محدث قمی گفت من یک سال پیش که کتابو دادم، یه لحظه به ذهنم رسید که خودم عمل نکردم به همه این کتاب، خودم عمل نکردم دارم یه کتاب میدم بیرون. اومدم جلوشو گرفتم خودم برم عمل بکنم بهش، بعد بیام به شما بدم که به مردم توصیه بکنم که این دعا رو بخون، این کارو بکن، اون کارو بکن. و اون وقت مفاتیح رو هم که وقتی نوشت هدیه به حضرت زهرا سلام الله علیها کرد. این مفاتیح 70 سال مونده، آخر عمر محدث قمی تو بستر افتاده بود، تو بستر افتاده بود، مریض بود. یا آقای رفت به عیادتش، یه مقدار با ایشون نشست، بعد که خواست بلند شه بره گفت حاج آقا من دارم میرم مشهد داد بکنم. مرحوم محدث قمی تا اسم مشهد اومد گریش افتاد، چون حسش این بود که دیگه تموم شد، دیگه نمیتونه بره زیارت امام رضا. واقعا هم تموم شد، تو همون مریضی از دنیا رفت. گریش افتاد. اون کسی که به عیادت اومده بود گفت حاج آقا گریه نکن، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه. یه مفاتی، هر کی میره حرم امام رضا یا عاشق عباس قمی زیر بغلشه، تو ثواب تمام زیارت ها تو شریک میشه، کتاب با برکت. به تعداد نیست که چند تا کتاب، چند تا شاگرد داری، چقدر سنت زیاده. نه اگر بقا سن کم 8 سال به اندازه 800 سال کار میکنه. امام جواد علیه السلام سن و سالش کم بود و همین امتحان شیعه در زمان او بود که خیلی ها تو این امتحان زمین خوردن. اصلا خدا امتحان ولایت رو سخت میگیره، خدا امتحان ولایت رو سخت میگیره. زمان امیرالمومنین علیه امیرالمومنین خیلی شایعه بود، یه عده از امیرالمومنین دور شدن، یه عده کمی موندن پای امیرالمومنین. زمان امام حسین زمان غربت بود، خیلی کم پاش موندن تو کربلا رفتن. زمان امام رضا که خواست بیاد ایران هجرت بکنه، ولی عهدی مأمون رو بپذیره، خیلی اومدن به امام رضا اعتراض کردن که چرا ولایت عهدی مأمون رو پذیرفتی، ریزش کردن پای ولایت. زمان امام جواد این سن و سال کمش باعث شد که یه عده بگن ما اینو قبول نداریم، امام مگه میشه فلان مقدار سن داشته باشه؟ امتحان ولایت همیشه سخته و الان هم ما مبتلا به امتحان ولایت هستیم. الان هم ما مبتلا به، هم مبتلا هستیم به امتحان ولایت امام زمان در زمان غیبت، که زمان غیبت بعضیا فراموش کردن امام رو، مثلا یادشون رفته او رو، کاری دیگه به او ندارن، تو این امتحان رفوزه شدن چون امامشون رو فراموش کردن. بعضی ها ممکنه هست که اسم او رو بیارن اما نائبش رو فراموش کردن، پای نائبش وای نستادن، تو شبهات زیادی که الان هست از او بریدن. امتحان ولایت همیشه سخت بوده و الان هم در زمان غیبت سختترین امتحان، امتحان ولایتی که چقدر دادن پاش بایی میست. خدایا به آبروی امام جواد، به آبروی حضرت علی اصغر، این دو بزرگوار که گره گشا و باب الحوائج هستن، قسمت میدیم فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. خدایا قسمت میدیم به آبروی امام جواد که امشب شب او هست، عیدی ما رو تعجیل در فرج امام زمان قرار بده. خدایا به آبروی امام جواد، به آبروی حضرت علی اصغر قسمت میدیم این دست هایی که هر کدوم حاجتی دارن به گدایی در خونت بلند شدن، ناامید بر مگردان. آمین. به آبروی امام جواد قسمت بدیم شهدامون، همه شهدا که تا قیامت مدیونشون هستیم، به خصوص شهدای مدافع حرم، امام راحل عظیم و شأنمون رو خدای همشون رو امشب مهمان جواد الائمه قرار بده. آمین. به آبروی امام جواد، خدمتگزاران دین، خدمتگزاران به مؤمنین و مسلمین، خصوصا رهبر بزرگوارمون، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. خدایا نسل و اولاد ما رو تا قیامت از شیعیان امیر المومنین و اولاد طاهرش قرار بده. همه ما خصوصا جوانهای ما رو خدایا از فتنه ها و آشوبهای آخر الزمان مسون بدار. عاقبت هممون خط به سعادت و خیر بگردان. از همتون عذر میخوام، صلواتی عنایت بفرمایید.